بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الظاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیثی از نهج الفصاحه داریم در بحث اخلاقی امروز، حدیث شماره 134. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان من موجبات المغفرة بذل السلام و حسن الكلام. از چیزهایی که سبب آمرزش می شود دو چیزه: بذل السلام، سلام کردن به یکدیگر، و حسن الکلام، با سخنان خوب با یکدیگر روبرو شدن. این حدیث دو تا تفسیر میتونه داشته باشه. یه تفسیر برای مغفرت، مغفرت خداست. یعنی شما اگر بذل السلام و حسن الکلام داشته باشی، خدا شما رو میاموز. یه معنی. معنای دومی که مردم هم دیگر رو میبخشن. در درون سینه ها ممکنه کینه هایی باشه، اما وقتی دیدن این نه سلام میکند و احترام میگذارد و با سخنان خوب روبرو میشود و اینها، دیگه اون کینه ها از بین میره. مغفرت در درون دل انسان ها هم زنده میشه و هر دو هم با هم مانعی نداره. استعمال لفظ در اکثر از معنی ما گفتیم هیچ اشکالی نداره، هم مغفرت الهی هم مغفرت مردمی از بذل السلام و حسن الکلام حاصل میشه. گاهی یک سلام خیلی از مشکلات رو حل میکنه. عجیبه که بعضی ها مضایقه از اینم دارن، خیال میکنن سلام اگر بکنن یعنی من کوچکم در مقابل تو. نه، شما همه تون وارد خانه که میشوید بگید از سلام علیکم جمیعا، به تمام اهل خانه سلام بکنید. هم که وارد میشیم به همه اهل خانه سلام میکنیم. دلیل بر کوچکی کسی نمی شود بذل السلام و حسن الکلام. و اما بذل السلام هم خودش دو تفسیر داره. سلام یه وقت همین سلام تحییت معمولیه، یه وقت سلام یعنی زندگی مسالمت آمیز، و حتی این سلام لفظی هم در واقع نشانه ایست از اون سلام معنوی و سلامت روحی و فعلی. وقتی کسی به دیگری سلام می کند، یعنی تو از نظر ما در سلامتی. بنابراین هم سلام لفظی هم سلام عملی هر دو رو شامل میشه. بذل الکلام هم بازم همین دو تفسیر داره، یکی همین کلام خوب گفتن، یکی نه واقعا کلامی که نشان بدهد عمل خوبی هم همراهش هست. به هر حال اگر این حدیث رو عمل کنیم، که خیلی عمل کردن بهش آسان است، ممکنه خیلی از کینه ها در سینه ها از بین برود، اختلاف زن و شوهر تا تمام بشه، اختلاف پدر و فرزند تمام بشه، دوستان همسایگان قای از هم گله دارن، با همین بذل و سلام و حسن الکلام بهش میره سلام میکنه، آقا من به یاد شما هستم، من به شما دعا میکنم، شما همیشه در شبانروز یه دعای عام میبکنید، خداوند همه مؤمنین مؤمنات رو بیاموز و هوایشون برابر، به هر کسی میرسی بگو آقا من به تو دعا میکنم. خب راسته دیگه، دروغ نیست دیگه، یه دعای عام میداشته باشید، بعدنم به هر کسی که میرسید میتونید بگید من به تو دعا میکنم، اونم خوشش میاد وقتی بشنوی که بهش دعا میکنید. به هر حال راه دوستی راه آسانیست، راه دشمنی راه پرسنگ لاخیست. چرا مردم این راه آسان رو رها میکنن؟ میرن سراغ اون راه پرسنگ لاخ. و اما نکته ای هم هست، میخواستم راجع به مسئله روز عرض کنم، وان این هست مسئله امتحانات الهی، گاهی درباره اشخاص، گاهی درباره ملت هاست، گاهی درباره دنیاست. امتحانات الهی منحصر به شخص و یک ملت نیست. بسیارن کسانی که نیتهای سویی در باطن دارن، اما اینا رو مخفی میکنن، میپوشانن برای اینکه منافعشون اقتضا نمیکنه، ولی یه امتحان الهی پیش میاد، آنچه در درون است آشکار میشه. و به قول اون شاعر عرب، و مهما تکن اندم و ان من خلیقتن، بقیهش و مهما تکن این دم و این من خلیقتین و این خاله ها تخفا ان الناس تعلمی. کسانی که در باطن اخلاقی دارن خیال میکنه همیشه میتونه پنهانش کنه، ولی نه، امتحاناتی بیش میاد برملاش. یکی از امتحاناتی امتحانات حقوق بشره. خوب عرضم رو دقت کنید، سالها آمدند و شعار دادن حقوق بشر رو، حتی برای حیوانات هم حق قائل شدن، حتی مزاحمت با حیوانات هم سر صدا در دنیا ایجاد کرد، یه عده یواشاش باور کردن. من شاید این جمله رو گفته باشم، این جمله مهمی است، یکی از بزرگان سیاسی گذشته کتابی نوشته بود به نام راه طی شده. منظور از راه طی شده این است که این راهی که انبیا آوردن، بشر امروز با پای خودش در راه انبیا پیش میره. ببینید حقوق بشر رو باور کرده بود این شعارهایی که اینها میدن، که این شعارها دلیل بر این است که انسان امروز راه انبیا رو داره یواش یواش با پای خودش طی میکند. و ببینید راجع به حقوق بشر، عدالت اجتماعی، مسائل و فلان چی میگن. اما حوادثی پیش میاد، یه نمونش این حادثه، این مرد خبرنگاری رو که با اون وضع فجیع کشتنش. خب حقوق بشر اینجا خودشو نشون داد. آمریکا میگه ما نمیتونیم منافع مادیمون رو به خاطر رعایت حقوق بشر صرف نظر کنیم. اینجا دیگه نتونستن پرده پوشی کنن. بالاخره این چیزهایی که در درون است روزی آشکار میشه، یه امتحان پیش میاد و آشکار میشه. الان معلوم شده همه این شعارها دروغ بود. شعار اصلی منافع، شعار اصلی پولیست که به زور از دیگران بگیرن، پولیست که با ترسندن عربستان و سعودی ازش بگیرن، حتی پول یه معامله صحیح هم نیست، منافع نامشروعشون خط بطلان بر این حقوق بشریشون کشید. اینا درس. یه نگاه هم به خودمون بکنیم، ما در شرایطی قرار گرفتیم که یه امتحانیست برای دولت و ملت. اما ملت باید امتحانش بده، باید توی چیز گرانشادی احتکار نکنه، تا هم مخفی نکنه، پنهان نکنه، قیمت ها را ساعت به ساعت بالا نبره. میگه جنسو خریدم، پولش هم دادم، میگم یه ساعت دیگه میام میبرم، ساعت دیگه که آمدم میگه آقا قیمت رفته بالا. امتحانی دیگه. واقعا باید فکر منافع شخص خودمون باشیم، جامعه رو به خطر بیندازیم، احتکار کنیم، مواد غذایی، دارو رو برای اینکه منافع بیشتری داشته باشیم روز به روز گران بکنیم، چیزی که هیچ ارتباطی با دلار نداره. وقتی بهشون میگی بابا دلار اومده پایین، میگه من اینا گران خریدم. اول کار نمیگه من اینا ارزان خریدم، اون روزم میگه به روز به قیمت روز، الان میگه به قیمت که خریدم. امتحانه، همه دارن امتحان میدن. ادعای اسلام، عشق به امام حسین، ارادت علی ابن ابی طالب، اینا رو داریم. اون وقت که یه امتحان پیش میاد میبینیم نه، نسبت به شیعیان علی ابن ابی طالب چه رفتاری میکنیم. دولت هم داره امتحان میده. واقعا دولت باید در این تنگنای عجیبی که ما درش واقع شدیم باید نهایت کوششش کنه. حالا مردم از 13 آبان میترسانند، دولت باید واقعا بر عکس اونها که جنگ روانی را انداختند آیا کاری بکنه عملا که مردم آرامش پیدا بکنن. سرمایه دشمن دروغه. یک چیزهایی من دیدم این رئیس جمهور آمریکا میگه واقعا خنده‌دار. در یکی از سخنانش گفتند ما از برجام خارج شدیم، ایران از هم متلاشی شد. کجاش متلاشی شد؟ چیش متلاشی شد؟ در تمام خیابان‌های ایران شورش برپاست. دروغ، حرف‌های بی‌اساس، یا گرفتار اوهامند و این اوهام منافقین بهشون تلقین می‌کنند و یا گرفتار نیستن، سرمایه دروغه و سرمایه دروغ می‌خوان پیش برن. باید طرفین مراقب باشیم، دولت امتحان خودش بده، ملت امتحان خودشون بدن و واقعا خالصانه باید قدم برداشت در این شرایط. خود حساب‌ها رو باید گذاشت برای وقت دیگری. شرایطی هست که باید خالصانه مخلصانه همه در فکر این باشیم، خونسا کنیم نقشه‌های دشمنو. اگر ما خالصان مخلصانه باشیم، یقین داشته باشید خدا کمک میکنه، خداوند کمک میکنه و نمیذاره نقشه دشمن عملی بشه. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. ببینید چه وعده الهی شفاف داده شده. ایمان و تقوا باشه خدا برکات زمین و آسمان رو نازل میکنه. امیدوار به خدا هستم بتوانیم به این برنامه های اسلامی عمل کنیم و دشمن رو هم انشاءالله به برکت این آقایونی که میرن برای اربعین حسینی دعا بکنن اونجا و دشمنم انشاءالله قدرتش در هم شکسته بشود. همون گونه که در این جریان‌های اخیر خب قسمت‌های زیادی در هم شکست. یه سؤالی هم کردن که شما گفتید در شبکه ولایت زیارت عاشورا خونده نشه. این حرف درستی نیست. من هرگز چنین نگفتم. شاید کسی اشتباه کرده. من خودم در محرم سفر که می شود یا 2 ماه تمام زیارت عاشورا می خونم یا 40 روز 20 روز اول محرم تا 20 روز 20 روزم اول سفر تا 20 روز 40 روز زیارت عاشورا رو می خونیم. با برکت ما یه همچین چیزی عرض نکرده ایم. خداوند به برکت این ایام و به برکت زیارت این مخلصانی که میرن برای 40 حسینی اسلام و مسلمان ها رو یاری بفرما. شر این اشرار در داخل و خارج از ما برطرف بگردان. شرشون رو به خودشون بازگردان. دلهای ما را به یکدیگر مرتبط بفرما و عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. ما این دعا رو میکنیم. میگیم وقتی شما میگید امن یا جیب المغتر و اراده آه و اکش و سو، بعدم بگید یا من یجیب المضطر و اراده و یکشف سو نحن المضطرون استجب دعانا کما وعدتنا و اکشف عنا سوء و البلا کما وعدتنا. ام من یجیب، آیه قرآن خوب میخونی ولی بعدش مقرونش کن به این دعا که اللهم یا من یجیب المضطر اذا دعاه و اکشوسو نحن المضطرون. واقعا هم در این شرایط مصداق نحن المضطرون هستیم. از خدا بخواهیم همان گونه که وعده داده از انشاءالله به همه ما کمک بفرماید. خب با یه صلوات میریم سراغ باقی مونده وقت. بس ما در مسئله ششم، آخرین مسئله، من تا یادم نرفته وقت شروع درسم بگم. امروز که آخرین روز درس این ماه و انشاءالله روز دوشنبه 4 ماه صفر، ببخشید 4 ماه ربیع‌الاول، روز دوشنبه درس رو شروع خواهیم کرد. انشاءالله امیدواریم حیاتی باشد و بتوانیم به وظیفمون عمل کنیم. خب مسئله ششم رو میخوانم. مسئله ششم 2 فرق داره. بذارید اجمالش رو براتون بگم بعد بخونیم. مسئله ششم این است، یه وقت من 2 چیز رو میخرم با هم. 2 ماشین رو در یه معامله خریدم. 2 فرش خریدم. 2 گوسفند خریدم. یکیش معیوب شد. آیا میشود فسخ و عرش و همه اینا رو درباره یکی اجرا کرد؟ بگم بیایی معیوب تو بگیر؟ من فسخ کردم اون سالم باشه، یا عرش اینو بده من دارم اینو، آیا اینو می شود انجام داد یا نه؟ هر 2 با همه. یکی دومم این از شیء واحدی را 2 می خرند، خانه ای را 2 با هم شریکی. بعد دیدیم که یکی از اون 2 شریک میگه آقا این خانه گوشش معیوبه، من میخوام نسبت به صدای خودم فرض کنم. آیا میتوانه نسبت به صدای خودش فرض کنه یا عرش بگیره؟ در واقع بس برمیگرده به اون جایی که دو تا انسان یا دو تا متا در معامله واحد آیا احکام فسخ و امثال ذلک جاری میشه یا نه. عبارت امام میخوانم: لو باع شیئین صفقتا واحده، دو تا ماشین، دو تا فرش، دو تا گوسفند، فظهر العیب فی احدهما کان للمشتری اخذ العرش او رد الجمیع، یا عرش بگیر همه رو امضا کن یا فرض کن همه رو برگردون، جدا نمیشه. ولیس له التبعیض برد المعیب وحده، یاد معیب رو به تنهایی رد کنید. مخصوصا در اینجای نکته مهمه هست که این توجه کنید، خیلی ها جنساشون که میفروشن خوب و بد و قاطی میکنن، میگن همه رو با هم میدیم، چون اگه جدا بکنن اون رو دستشون میمونه، حاضر نیستن که اون معیوبش بمونه رو دستشون و اون خوباشو ببرن. گاهی هم وقتی میخوان بله به قول عربای ارا استنگی بکنن، انتخاب بکنن اینها، میگن نه آقا در همه نمیشه خوب و بد، و بنابراین شما بخوای خوباشو ببری و بداشو فرض کنی، خب طرف راضی نیست. بله خوب و بد اگر ظاهر نباشه، مخفی باشه، اون غش میشه، اما اگر ظاهر باشه نه. و کذا لوشترک اسنان، این فرع دومه، دو نفر مشترک بشن فی شراء شیئن، خانه ای رو خریدن، ماشینی، یه دونه ماشین رو خریدن، و کان معیبن، عیبی داشت، لیس لأحدهما رد و حصتهی خاصه، بگه آه من در صدای خودم فحص بخوام بکنم، میتونه؟ نه. این هم مثل همونه، فروشنده میگه آه همش با همه. یه نکته هم اینجا هست که من در شهر میگم، اما اینجا اشاره کنم، اون کیست که بهش اشاره ندیدم بکنن، وانی نست اگر شما حصتو فحص کنی صدای خودتو، وقت نتیجه چی میشه؟ این صدای برمیگرده به فروشنده، فروشنده شریک میشه با فروشنده دوم. منو به زور میخوایی شریک کنی با او، به علت این که شما فرض کردی صدای تو برگشت به فروشنده، اون وقت اون نصف فرض نکرده، اینا دوتا شریک بشند، این نمیخواست معامله شرکتی بکنه. بله خود این یه عیبه، در واقع ایجاد عیبیست برای رفع عیب. لیس لأحد ما رد خاصه، رد حصته خاصه، الم یوافقه شریکه، اگر شریکش موافقت نکنه. الا اشکال فیه ما، امام می فرماید هر دو اشکال داره، ممکنه حق داشته باشن اینا فرض کنن، خصوصا فسانی. چرا خصوصا فسانی رو عرض خواهم کرد؟ نعم، اگر بایه بگه قبول دارم اون یکی معیوب مال خودم، صحیحش میخوای ببری ببر، اگر راضی بشه به این تبعیض یا اون صدانگ رو قبول کردم فرض کنی، من شریک میشم با اون رفیق صدانگ، اگر راضی بشود که بحثی نداره، نه عمل و رضیت بایه یجوز و یسه و تبعیز فل مثالین، فل مسئلتین، من مثالین نوشتم بسیار، فل مسئلتین. خب در اینجا بیاییم و یه نگاهی هم به اقوال بکنیم. در اینجا مرحوم مفتاح الکرامه در جلد 14 در صفحه 416 عبارت گویایی داره، میگه لبتا شیئین، جلد 14 صفحه 416 لبتا شیئین صفقتن، در یک معامله دو چیزو بخره، و وجد به احد ما عیبن سابقا، این عیب سابقم که میگن برای این است عیبی که بعدن پیدا بشود، اون حکم دیگری داره، تخیر فی رد الجمیع او اخذ العرش، مخیر است همه رو فرض کنه یا همه رو عرشش رو بگیره، ولیس له تشخیص و رد بالعیب، تخصیصه ها، تخصیص و رد بالعیب، حق نداره فقط معیوب و رد کنه. شاهدم اینجاست، دلیل الجمیع اجماع الفرقت و اخبارهم، دلیل همه این حرفا، جمیع این حرفا اجماع الفرقت و اخبارهم، کما فی الخلاف، این تعبیر تعبیر شیخ در خلافه که در خیلی از مسائل میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، از اونجا گرفته. حالا هر چیه بالاخره اجماع الفرقه و اخبارهم هست، کما فی الخلاف، و اجماع الطائفه کما فی الغنیه، در غنیه گفته اجماع الطائفه، ولا خلاف فیه کما فی الریاض، ولا خلاف فیه کما فی الریاض. از اینا معلوم میشه مسئله رو بعد مسلم گرفتن، ولی خواهیم دید که مخالف در این مسئله هست، صاحب جواهرم همین مسئله رو متعرض شده است و بلا خلاف نجدو گفته در جلد 23 صفحه 248 بلا خلاف اجدهو فیه گفته. بله اجماع مدرکیه، ولی میخوام بدانید که این چنان نیست که بله، و اما دلیلی که برای این معنا ذکر کردن، دلیل این است که آقا یه معامله انجام شده، تبعیض دلیل نداره، روایاتی که میگه حق فصل دارید در کل معامله میگه، نمیگه در بعض، دو تا معامله نیست اینجا، یه معامله است، این یه معامله یا بپذیر یا نپذیر، یا عرش بگیر قناعت کن یا فصل کن، در کلش شما بخواهید تبدیل بکنید و اینو جدا بکنی، این درست نیست. حالا دو نفر بمونه، فعلا یک نفر دو چیزو با هم خریده، و غالبا هم گفتیم اون شخص فروشنده قانع نمیشه، میگه آقا اگر من این معیب رو بذارم خوباشو بفروشم رو دستم میمونه، حالا هر دور میبوشم منتها به خاطر معیب تخفیف میدم، به خاطر معیب تخفیف میدم، اما بخوام جدا کنم رو دستم میمونه و درد سر داره برایم. با رضایت هر کاری میشه کرد، میشه معامله واحد و با رضایت تجزیه کرد. میدونم میشود معامله واحدی رو با رضایت تبدیل کرد به دوتا معامله. به هر حال دلیل عمده‌ای که گفته شده است در اینجا همینه. یه نکته اینجا جواهر داره، من این نکته رو بگم این بحث رو تمام کنم، فرع دوم میمونه ها. صاحب جواهر در همون جلد 23 منتها صفحه 248 میگه ظاهر این است که تفاوتی بین خیار عیب و سایر خیارات هم نیست. تجزیه در هیچ کجا نمیشه کرد. مثلا خیار مجلس دو چیز رو هم در معامله واحد خریده، در مجلس میگه من این یکی رو میخوام فرض کنم، میتونه؟ نمیتونه. در خیار شهر، در خیار نمیدونم رؤیت، در خیار مجلس، اینا هم بخواد رد بعض کنه نمیشه. منحصر به بحث خیار عیب نی، معامله واحده، یا همشو بپذیر یا همشو پس بده. تبعیض جایز نیست. حالا اون رضایت بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. التماس دعا